ساعت 10 شب وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سخنگوی حکومت طالبان گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد رابطه طالبان با شبکه القاعده را رد کرد. ذبیح الله مجاهد در اعلامیه امروز خود در شبکه اکس این گزارش را نادرست خوانده شدیداً رد کرد. شورای امنیت در گزارش اخیر خود گفته که طالبان رابطشان را با شبکه القاعده حفظ کرده و این گروه 8 کمپ آموزشی جدید را در افغانستان تأسیس کرده است. این شورا افشا کرد که شبکه القاعده 4 کمپ در ولایت غزنی، لغمان، پروان و اورزگان و یک دیپوی اسلحه در پنشیر دارد. بر اساس گزارش شورای امنیت ملل متحد، طالبان در تلاشند تا اطمینان حاصل کنند که رابطشان با شبکه القاعده قابل شناسایی نیست. اما در گزارش گفته شده که اعضای باقی مانده و قدیمی شبکه القاعده در افغانستان توانایی طراحی و سازماندهی حملات گسترده را ندارند. برنامه غذایی سازمان ملل متحد میگوید که حدود 5 ماه است که بیش از 500 هزار افغان از پاکستان اخراج شدند. این برنامه در ویدیویی که امروز در شبکه اکس منتشر کرده با شمار از این اخراج شدگان صحبت کرده که بیشتر آنها بدون پول و امکانات ابتدایی فقط برای زنده ماندن در افغانستان تلاش میکنند. حکومت پاکستان از اول نوامبر اخراج مهاجران افغان به گفته اسلام آباد فاقد اسناد را آغاز کرد که به گفته سازمان ها و نهادهای بین المللی تا کنون بیش از 500 هزار افغان از پاکستان اخراج شدند، اما مقامات حکومت طالبان این تعداد را حدود 800 هزار تن گزارش دادند. یک پلنگ برفی کمیاب که نسل آن در جهان با انقراض روبروست با حمله بر یک محل نگهداری مواشی در ولسوالی زیباک بدخشان 3 رأس بزرگ گوسفند را از بین برده است. با گفته ذبیح الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان، این پلنگ برفی توسط مسئولان ولسوالی زیباک به دام افتاده تا دوباره در یک محل مسئول آزاد شود. پلنگ برفی در ولسوالی های زیباک و واخان بدخشان و امتداد سرحدات مشترک با کشورهای پاکستان، چین و تاجیکستان زندگی می کند. اکثرا جهانگردان به خاطر دیدن این حیوان نادر به این مناطق سفر می کنند، اما این حیوان نادر کمتر دیده می شود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه که نخواستند نامشان ذکر شود گزارش می‌دهد که چین با اوکراین هشدار داده که شرکت‌های چینایی را به عنوان حامیان بین‌المللی جنگ معرفی نکند و گفته است که این امر می‌تواند به روابط دو کشور آسیب برساند. مقامات چینایی ماه گذشته نارضایتی خود را در این مورد به کیف اعلام کردند. کیف 14 نهاد چینایی را در فهرست 48 شرکتی که گمان می‌کند به روسیه کمک کردند گنجانده است. پکن که روابط نزدیک با مسکو دارد از انتقاد از حمله روسیه به اوکراین خودداری کرده است، اما در عین حال خواستار احترام به تمامیت ارضی اوکراین شده است. چین قبل از جنگ شریک تجارتی عمده اوکراین بود. و یک محکمه شهر قازان روسیه حکم توقیف آلسو کرماشیوا، خبرنگار سابقه‌دار بخش تاتار بشکیر رادیو اروپای آزاد را که در توقیف به سر می‌برد، توقیف وی را دو ماه دیگر تا اپریل تمدید کرد. اجلاس محکمه سووتسکی کازان امروز در عقب درهای بسته دایر شد و کارمندان مطبوعات فقط هنگام اعلام تصمیم اجازه حضور یافتند. نمایندگان از سفارت‌های اتریش، جمهوری چک و هلند در محکمه حضور داشتند. وکیل خانم کرماشوا استدلال کرد که محکمه باید حکم توقیف را به حبس خانگی تغییر دهد، اما این خواست او رد شد. آلسو کرماشوا 4 ماه خود را در زندان روسیه می‌گذراند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. گزارش شورای امنیت درباره فعالیت شبکه القاعده در افغانستان و تکذیب این گزارش از سوی طالبان.
متاسفانه یک روند منظم اتهام وارد کردن بالای امارت اسلامی افغانستان از آدرس سازمان ملل متحد آغاز شده است که همیشه در حال پروپاگند است. و این
محدودیت بر کار مهاجران افغان در کرمانشاه ایران.
قدیم ما مصرف کار و بار یعنی ساختمانی هستیم. طرف حکومت یعنی ایران پیشنهاد داده شده که شما از اینجا کار نمیتونید.
شکایت برخی خانواده ها از عدم دسترسی به کمک های ملل متحد.
میگن که ما به مستحقینش میرسانیم، اما نه، بابا کجا به مستحقینش میرسه؟ شخص خودم من یتیم در دوشم است، وظیفه خوری ما گرفت، مشکلات دو برابر شده.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
در دیشی بی در آزادی رادیو خبری تولگه.
شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید شبکه القاعده 8 مرکز آموزشی در افغانستان تأسیس کرده و مقام‌های بلندپایه این شبکه هنوز هم در افغانستان حضور دارند. این شورا در یک گزارش تازه خود که اواخر روز چهارشنبه نشر کرده گفته رابط میان القاعده و حکومت طالبان در افغانستان نزدیکتر شده و این شبکه در برخی از ولایات، مدرسه، تأسیسات و انبار اسلحه ساخته است. حکومت طالبان این گزارش شورای امنیت را رد کرده، گفته که هیچ عضو شبکه القاعده در افغانستان حضور ندارد و خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد حکومت طالبان در افغانستان را به داشتن روابط نزدیک با شبکه القاعده متهم کرده و مدعی است که این شبکه 4 مرکز آموزشی در ولایات غزنی، لغمان، پروان و اروزگان ساخته است. گزارش همچنان می‌افزاید که این شبکه یک انبار تسلیحاتی در پنجشیر دارد و در کابل، هلمند و هرات تأسیسات را ایجاد کرده است. بر اساس گزارش، شبکه القاعده که از 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت دارد، تازه مدارس جدید را به شمول ننگرهار در نورستان، کنر و پروان فعال کرده است. هرچند تعداد دقیق اعضای شبکه القاعده در افغانستان مشخص نیست، اما در گزارش شورای امنیت ادعا شده که 10 چهره معروف این شبکه که نامهایشان ذکر نشده در افغانستان ساکن هستند. در گزارش آمده که تلاش‌های طالبان برای محدود کردن فعالیت‌های شبکه القاعده در افغانستان سبب سلسله‌ای از اختلاف‌ها میان این گروه شده است. شورای امنیت جزئیات بیشتر در مورد این موضوع نداده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر یک اعلامیه صوتی در تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان این گزارش شورای امنیت را رد کرده است. اومی افزاید:
متاسفانه یک روند منظم اتهام وارد کردن بالای امارت اسلامی افغانستان از آدرس سازمان ملل متحد آغاز شده است که همیشه در حال پروپاگند است و این استفاده جویی از آدرس ملل متحد است که متاسفانه کشورهای عضو نیز اجازه می دهند که این نوع استفاده جویی ادامه یابد. هیچ عضو مربوط به القاعده در افغانستان حضور ندارد و نه امارت اسلامی به کسی اجازه می دهد که از خاک افغانستان بر ضد کسی استفاده شود.
سخنگوی حکومت طالبان همچنان گفته است که شورای امنیت از منابع برای تهیه گزارش هایش استفاده می کند که 20 سال گذشته به خاطر منافع خود در کنار به گفته او اشغالگران استاده بوده و اکنون نسبت به توسعه و آبادی افغانستان حساسیت دارند، اما او از این منابع نام نبرد. هرچند ذبیح الله مجاهد در این اعلامیه روابط با هر نوع افراد مسلح را رد کرده، اما شورای امنیت در گزارش خود گفته است که برخی از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان یا TTP کمک های منظم از سوی طالبان افغان دریافت می کنند و شمار افراد وابسته با TTP نیز افزایش یافته است. بر اساس گزارش، شبکه القاعده نیز در این بخش سهیم است و در قسمت تجهیز و آموزش افراد مسلح این گروه کمک می کند. حکومت طالبان پیش از این هر نوع ادعاها در مورد موجودیت اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان را رد کردند. علاوه بر این، شورای امنیت گفته است شاخه ولایت خراسان داعش همچنان برای منطقه و افغانستان یک تهدید است که اولین هدف گروه داعش غیر نظامیان شیعه هستند، بعد طالبان و غیر نظامیان دیگر. شورای امنیت همچنان گفته که ثناءالله غفاری، رهبر شاخه ولایت خراسان گروه داعش که به شهاب المهاجر مشهور است، هنوز هم زنده است. سال گذشته رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع در این کشور گزارش داده بودند که المهاجر در یک حمله در کنر کشته شده است. حکومت طالبان آن زمان در مورد کشته شدن او چیزی نگفته بودند. در گزارش شورای امنیت ملل متحد، اسامی جنبش اسلامی ازبکستان، اتحاد جهاد اسلامی، خطیبی یما بخاری، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و شمار دیگر از گروه‌ها ذکر شده که به گفته شورای امنیت در افغانستان حضور و فعالیت دارند. پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، گزارش‌های مکرر از حضور و نگرانی‌ها در مورد شبکه القاعده در افغانستان منتشر شده است. اما در جولای 2022 پس از کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده، در یک حمله طیاره بی سرنشین آمریکایی در کابل، این نگرانی‌ها بیش از پیش افزایش یافت.
در گزارش همکارم شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش خود میگوید که شبکه القاعده در افغانستان حضور دارد و برخی مدارس، کمپ‌های آموزشی و تأسیسات ایجاد کرده است. حکومت طالبان این گزارش را رد کرده است. در آغاز گفتگوی تلفنی از دکتر محمد اسحاق اتمر، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوانتون، پرسیدم که این گزارش شورای امنیت در آستانه نشست دوحه که دو هفته بعد در پایتخت قطر برگزار می شود نشر شده و نشر این گزارش چه تأثیر روی این نشست خواهد داشت؟ وی در پاسخ چنین می گوید:
باور ما ایست که ارتباط طالبان و القاعده سابق از زمان به وجود آمدنشان و دوباره رسیدنشان به قدرت در افغانستان موجود بود. شما شاهد هستین که رهبر القاعده در کابل کشته شد و رسانه‌ها بعداً گزارش‌هایی را نشر کردند که گویا یک تعداد از کسایی که فعلاً با طالبان کار می‌کنند در سطح والی ها هستند، نامایشان هم ذکر کرده بود و ولایتشان هم ذکر کرده بود و یک تعداد از موین هایی که فعلا کار میکنه، اینا رابطه بسیار نزدیک و جزء یا به اصطلاح عضو القاعده هستند. لیکن یک چیز را ما نباید فراموش بکنیم که طالبا توافقی که با امریکا در دوحه کردن اینطور نگفتن که ما با القاعده ارتباط خود قطع می کنیم. تضمینی که اینا دادن نیتر گفته شده که هیچ گروه تروریستی را اجازه نمیدن که کشورهای دیگر از افغانستان تهدید بکنن. ما فکر میکنم که در اینجا یک سوء تفاهم هنوز هم موجود است، هم به طرف طالبان هم به طرف ملل متحد و شورای امنیت. و به سوال شما اگر بیم، یقینا که نشر چنین گزارش در این مقطع زمانی میشه که یک سوژه برای شورای امنیت باشد تا شورای امنیت در جلسه خود به این نکته اتکا بکنه.
تشکر. در گزارش همچنین تذکر داده شده که قطع رابطه با القاعده و یا محدود ساختن فعالیت‌های این گروه در داخل افغانستان سبب اختلافات در میان خود طالبان شده. راجع به ماهیت این رابطه بیشتر بدانیم که یعنی القاعده که برخی از کلانهای طالبان رابطه نزدیکتر داره نسبت به دیگران، یا چگونه میتونیم بفهمیم؟
باور ما ایست که یک تعداد در این مخالفت میکنن و یقینا که مخالفت موجود است. گزارش هایی که دیروز و پریروز پخش شد در رسانه ها گفته میشه که یک مقدار پول هم از طرف دفتر امیرالمومنین، $30 میلیون در حدود $30 میلیون به شبکه القاعده ماهانه پرداخت میشن تا اینا امور برای کمپای خود و کمپای که ترینینگ آموزش میتن برای گروپ های مختلف خود مصرف ازی و آشای باتیشان از طرف رهبری طالبا صورت میگیرن.
سوال اخیر دکتر صاحب، طوری که شما اشاره کردین طالبان تضمین کرده که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد، در این گزارش شورای امنیت آمده که کسایی که از القاعده در افغانستان هستند، رهبران قدیمیشان یا رهبران فعلیشان توانایی طراحی و اجرای حملات بزرگ ندارند. چطور اطمینان حاصل شود که اینا در آینده چنین توانایی را حاصل نخواهند کرد و در آینده از خاک افغانستان یک بار دیگر علیه کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد؟
خب تروریسم همیشه اهداف خود را پنهان میکنه. یعنی شما اینطور توقع نداشته باشین که زمانی که گروپ های راسفکن اینا ایجاد میشن و آغاز به کار میکنن، اینا هدف نهایی خود را تثبیت بکنن و اعلان بکنن. همیشه اینا میتر میگن که ما تعدیدی نیستیم، ولی در نهایت که ببینیم در یک جای بالاخره دست به یک عمل میزنه که نشان میده که این یعنی یک عملی بوده که قبلا سر از کار زیاد صورت گرفته. من فکر میکنم اگر دنیا چشم خود پت بکنه یا به اصطلاح از این سطحی بگذره، عواقب از این هم بر منطقه و هم بر جهان خیلی خطرناک خواهد.
دکتر محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوانتون در برلین، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شماره از اعضای کنگره آمریکا و نظامیان سابق این کشور میگویند که همکاران افغانشان با قتل‌های هدفمند و تعقیب از سوی طالبان در افغانستان روبرو اند. آنها اواخر روز چهارشنبه در یک میز گرد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره با نگرانی از وضعیت همکاران و جامانده‌شان پس از خروج از افغانستان تاکید کردند که آمریکا باید آنها را حمایت کند. اشتراک کنندگان این نشست روایت‌های متعدد از کشتار، بازداشت و شکنجه همکاران افغان سابقشان توسط طالبان را بیان کردند. حکومت طالبان اما همواره گزارش‌ها در مورد قتل و شکنجه نیروهای امنیتی سابق را رد کرده و آن را به دشمنی‌های شخصی نسبت داده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماره از اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا و نظامیان پیشین این کشور که در افغانستان خدمت کردند میگویند که همکاران افغانشان و خانواده‌های آنها با کشتار هدفمند و تعقیب از سوی طالبان در افغانستان روبرو هستند. آنان که ناوقت روز چهارشنبه در یک نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا درباره انتقام‌جویی طالبان از همکاران سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان شهادت می‌دادند، گفتند که نظامیان پیشین افغانستان صادقانه در کنار نیروهای آمریکایی خدمت کردند، اما اکنون تنها گذاشته شدند. اشتراک کنندگان این نشست با نگرانی از وضعیت آنها روایت‌های متعددی از کشتار، بازداشت و شکنجه همکاران افغانشان توسط طالبان را بیان کردند و تاکید کردند که ایالات متحده باید آنها را مورد حمایت قرار دهد. این نشست با حضور جمهوری خواهان، دموکرات‌ها و سربازان پیشین آمریکا و یک خبرنگار افغان برگزار شده بود. براین ماس، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده که عین خدمتش در افغانستان در اثر انفجار پاهای خود را از دست داد، با انتقاد از سیاست دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در این مورد در این نشست گفت:
بانو نگار، یک افسر پلیس افغان در مقابل چشمان شوهر و کودکانش در حال بازضرب گلوله کشته شد که 8 ماه حامله بود، اما حکومت این واقعیت را نمی بیند که همتایان افغان توسط طالبان کشته می شوند. محمد هاشم یک آمر پلیس به ایالات متحده کمک کرده بود و مدت 49 روز شکنجه شد و سپس به دار آویخته شد.
But the administration's not seeing the pattern. او مقام‌های حکومت بایدن را به دروغگویی متهم کرد و افزود که نظامیان پیشین و همکاران افغان ایالات متحده آمریکا به گونه برنامه‌ریزی شده مورد هدف قرار می‌گیرند. در همین حال مایکل سیزر مار، یک افسر پیشین نیروهای دریایی ایالات متحده آمریکا، با یکی از شاهدان در این نشست گفت که نیروهای نظامی پیشین افغان به طور هدفمند کشته می‌شوند و گزارش‌های سازمان‌های مختلف در این مورد موجود است. او گفت که این افراد در کنار تهدید امنیتی با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و اگر طالبان آنها را از بین نبرد، گرسنگی و فقر آنها را نابود میکند. او نیز به موارد متعدد از شکنجه، بازداشت و قتل نیروهای پیشین افغان از سوی طالبان اشاره کرد.
در سپتامبر 2023 احمد زبیر نوری، عضو سابق نیروهای حفاظتی ریاست جمهوری PPS که او را برای رسیدن به پاکستان کمک کرده بودیم، اما به دلایل اقتصادی به افغانستان که توسط طالبان اداره می شود بازگشته بود، جلو چشمان همسر و دو دختر خردسالش حلق‌آویز شد.
این در حالی است که برخی از نظامیان پیشین که روز سه‌شنبه پیش از این نشست با رادیو آزادی صحبت کرده بودند از مشکلات امنیتی و اقتصادی شکایت داشتند و افزودند که آزادی گشت و گذار را ندارند. حکومت طالبان هم با همواره گزارش‌های سازمان‌های مختلف به شمول ملل متحد در مورد قتل و شکنجه نیروهای امنیتی پیشین را رد کرده و آن را به دشمنی‌های شخصی نسبت داده است. حکومت طالبان مدعی است که همه اقشار در افغانستان امنیت دارند و به عفو عمومی که اعلام کردن پایبند است. اما پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، نظامیان سابق، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و استادان پوهندون‌ها مورد بازداشت و شکنجه قرار گرفته و کشته شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک مقام قضایی ولایت کرمانشاه ایران و کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی این ولایت هشدار داده که مهاجرین افغان را به کار نگمارند. خبرگزاری مهر ایران روز چهارشنبه به نقل از حمید رضا کریمی، سارنوال کرمانشاه، گفته که بیشتر افغانهای فاقد اسناد قانونی اقامت که در این ولایت مشغول کار بودند، شناسایی و اخراج شدند. با این حال شمار از مهاجران افغان در ایران که در دو سال اخیر به این کشور رفتند با نگرانی از وضعیتشان میگویند چندین بار از کار اخراج و کارفرمایانشان نیز از سوی حکومت ایران جریمه شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در ادامه وضع محدودیت‌های روزافزون بالای مهاجران افغان در ایران، به تازگی یک مقام قضایی ولایت کرمانشاه ایران به کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی این ولایت هشدار داده که به مهاجران افغان کار ندهند. خبرگزاری مهر ایران روز چهارشنبه به نقل از حمید رضا کریمی، سارنوال کرمانشاه، گفته که ایجاد زمینه شغلی برای مهاجران افغان در این ولایت پیگرد قانونی دارد و استخدام کنندگان مجازات خواهند شد. این مقام ایرانی گفته است که بیشتر مهاجران فاقد اسناد قانونی اقامت که در این ولایت مصروف کار بودند، شناسایی و اخراج شدند. با گفته حمید رضا کریمی، از آغاز سال روان 13 مرحله عملیات شناسایی، دستگیری و اخراج مهاجران افغان در کرمانشاه صورت گرفته است. او تاکید کرده است که از سالهای دور به دلیل چالش بزرگ بیکاری در کرمانشاه، ورود و به کارگیری اتباع افغانستان ممنوع شده است. با این حال شماری از مهاجران افغان که در دو سال اخیر به این کشور رفتند با نگرانی از وضعیتشان میگویند چندین بار از کار اخراج شده و کارفرمایانشان نیز از سوی حکومت ایران جریمه شدند. آنان به رادیو آزادی میگویند که حکومت ایران نه تنها در کرمانشاه بلکه در همه ولایات ایران استخدام مهاجران افغان را ممنوع کرده است. یکی از کارمندان امنیتی در جمهوری مخلوع افغانستان که پیلت مشکلات امنیتی نخواست از او در گزارش نام ببریم و اکنون در کرمان ایران در یک شرکت ساختمانی کار میکند، به رادیو آزادی گفت:
ما مصرف کارو بار یعنی ساختمانی هستیم. طرف حکومت یعنی ایران پیشنهاد داده شده که شما از اینجا کار نمیتونین، شما باید ثبت رجیستر قانونی شین. قدیم ما غیر قانونی هستیم، ویزا زده نمیتونیم، پاسپورت گرفتنش خیلی مشکل است. امروز شخصا خیلی ما اطلاعات امنیتی تعدیدی ما میگنن از ایران هم بریم، میگه افغانستان وضعیت اقتصادی و کاروباری چیزا نیست که بریم هم اساید باشه و از کار هم ما را اخراج کنه و همه کار است، همه زحمت ماست که ما خرج خوراک و فامیل خلالات اسم میاریم.
احمد از دیگر مهاجران افغان در کرمان ایران به رادیو آزادی گفت تا حال چندین بار از کار اخراج شده است.
بعد از سقوط افغانستان آمدم ایران، کرمان زندگی میکنم، مصروف کارهای ساختمانی هستم. تا حالا 3 الی 4 بار از کار برکنار شدم. دولت ایران افغانها را از کار برکنار کرده است.
یک تن از مهاجران افغان در ایران که او نیز به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
کارمندان اردوگاه و قاضیشان آمدند، ما را از شرکت بیرون کرده و به طرف اردوگاه انتقال دادند. اونا به ما اساتتی که صاحب کار ما به خاطر صداقت و ایمانداری می کردم و از کار راضی بود، آمدن بسیار واسطه وسیله مرا دوباره از اونجا بیرون کردن. اون صاحب کار من با از او تعهد گرفتن و 8 میلیون جریمه کردن. گفتن که دیگر اگر کدام افغانی اینجا کار میکرد مطابق زینمی پالیسی ما شما رو جریمه میکنیم و دیگر نمیتونه شما افغانی به کار بگیره.
مقام های ایرانی پیش از این ورود مهاجران افغان به 16 ولایت ایران را ممنوع کرده بودند. وزارت کار این کشور همچنان گفته بود مهاجران افغان که دارای جواز کار یا کارت کار موقت نیستند، اجازه کار در این کشور را ندارند و به کارفرمایان ایرانی هشدار داده بود که در صورت استخدام مهاجران بدون مجوز کار جریمه خواهند شد. بر اساس معلومات وزارت داخل ایران، حدود 5 میلیون افغان در سراسر ایران به گونه غیر قانونی زندگی می‌کنند. و احمد وحیدی وزیر امور داخل ایران نیز پیش از این هشدار داده بود که این تعداد مهاجران را از ایران اخراج خواهند کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، صدها هزار افغان به علت‌های مختلف از جمله تهدیدات، فقر و بیکاری بر کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند که اخیراً روند اخراج مهاجران فاقد اسناد از این کشور افزایش یافته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس از آن که دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گزارش داد که سازمان ملل متحد در بیش از 2 سال گذشته تقریبا 3 میلیارد دلار به افغانستان فرستاده، برخی از خانواده‌های نادار افغان میگویند که تاکنون هیچ کمک دریافت نکردند. آنها برای رادیو آزادی گفتند که با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می‌کنند. برخی از فعالان امور بشری با توجه به این شکایات می‌گویند که باید یک مکانیزم خاص برای توزیع کمک‌های بشردوستانه در افغانستان ایجاد شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هرچند اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، سازمان ملل متحد بیش از 2.9 میلیارد دلار به این کشور کمک کرده، اما شماری از خانواده های افغان از شدت فقر شکایت کردند، میگویند هیچ نوع کمک دریافت نکردند. نسرین یکی از آنها پس از وضع محدودیت های طالبان بر زنان خانه نشین شده است، مدعی است که در توزیع کمک ها شفافیت وجود ندارد و تا به حال به او هیچ کمک نرسیده است.
میگن که ما به مستحقینش میرسانیم، اما نه، بابا کجا به مستحقینش میرسه؟ شخص خودم من یتیم در دوشم است، وظیفه شخصی ما گرفت، مشکلات دو برابر شده. فعلا خودم باور کو که ما در 50 یا 100 روپیه اونم کدام خانه که دل بسوزانه که 1.5 روپیه بده کار میکنم.
ماریا باشنده شهر کابل نیز از وضعیت بد اقتصادی خود شکایت دارد و میگوید که هیچ کمکی دریافت نکرده است. او نیز برای رادیو آزادی میگوید
زیاد وضعیت بد قرار دارم. میگه وشت که کویم از خونوک و از گشنگی مرد. دیگه زیاد در بد حالت قرار دارم. هیتو نشه که خدا کدام اشتباه است پیشم شوه. کدام کار کنم یا با وقت اولادایم یا با حق خود.
این در حال است که سیگار در گزارش تازه خود که روز چهارشنبه هفته روان نشر شده گفته که بیشتر این پول یعنی 2.6 میلیارد توسط دولت ایالات متحده به سازمان ملل داده شده است. با آنکه در این گزارش آمده که سازمان ملل متحد و سایر مؤسسات و سازمان‌های غیر دولتی این پول را صرف کمک‌های بشردوستانه در افغانستان کردند، اما بیشتر این سازمان‌ها همواره از نبود بودجه کافی و بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان نگرانی کردند. شماری از فعالان امور بشری میگویند که با توجه به افراد نیازمند در کشور، افغانستان با یک بحران بشری مواجه است و برای جلوگیری از آن باید برنامه ویژه برای توزیع کمک‌ها ایجاد شود. حکمت حسن یکی از این فعالان بر رادیو آزادی گفت:
اینجا وضعیت به گونه‌ای است که اگر این کمک‌های بشردوستانه صورت نگیرد، احتمالاً فاجعه رخ دهد. اگر اصلاحات ایجاد شود و مسئولیت‌ها هم تقسیم شود، این پول می‌تواند به نحو بهتری مدیریت
شود.
سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان دریافته است که انتقال پول نقد توسط سازمان ملل متحد به افغانستان به نفع حکومت طالبان نیز است، زیرا به گفته سیگار سازمان ملل متحد برای عملیات خود به افغانی نیاز دارد و این پول افغانی در مقابل دلار را از افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان میگیرد. جان سوبکو رئیس سیگار در نوامبر سال جاری گفت که حکومت طالبان از پروژه‌های خارجی باج میگیرد و مستقیما در توزیع کمک‌ها دخالت میکند. او طالبان را متهم کرد که بر اداره‌های کمک رسان سازمان ملل متحد فشار می‌آورد تا به افراد آنها در توزیع کمک‌ها مشارکت دهند. اگرچه طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد گزارش تازه سیگار پاسخ نداده، اما پیش از این مداخله در توزیع کمک بشر دوستانه را رد کردند. خبر فرستادن حدود 3 میلیارد دلار از سوی سازمان ملل متحد به افغانستان و شکایت های خانواده های بی‌بضاعت مبنی بر عدم دریافت کمک ها در حال منتشر می شود که بر اساس آمار ملل متحد هنوز هم حدود 29.2 میلیون نفر این کشور به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
تداخل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنوندگان عزیز